بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عن مولانا علی ابن موسی الرضا المرتضی علیه آلاف التحیه و الثناء. من علامات الفقه العلم و الحلم، از علامت‌ها و نشانه‌های فقه و فقاهت یک انسان این است که اهل اطلاع و دانش باشه و حلیم، صبور. صبر در مواقع مختلفی که نسبت به پیشبرد اهداف زندگی الهی و توحیدی انسان رو کمک میکنه، که غالبا اینطوریه. بحث فقه که با عنوان داروسازی مطرح شد، در یه جلسه با مقدمه و یک فصل مطالبی بیان شد. چون این بحث طریق معبد نیست، راه رفته شده نیست، لذا در ساختار محتوایی و ظاهری دیگه یک انتخابه، یک گزینشه، یک ذوقه. فصل اول مفهوم دارو بود، دارو چیست. فصل دوم که امروز شروع میکنم، جایگاه دارو در نظام زندگی انسان. بحث دارو و داروسازی چه جایگاهی در نظام زندگی داره؟ برای بررسی و تحقیق در این فصل نیاز هست دو مسئله رو واکاوی کنیم. مسئله اول، نظام چیست و حفظ نظام به چی هست. مسئله دوم، نقش دارو و داروسازی در حفظ نظام. ابتداعا در مسئله اول عرض می کنم به این که نظام از جهت لغوی مصدر ثلاثی مجرد نظم، ینظم و نظما و نظاما، معنای لغویش واضحه، از واضحات است. هر چیزی که به جای خودش قرار بگیرد یه عنوانی بر او منطبق میشه که اسمش هست نظم. و در اصطلاح هم همین معنای لغوی است، نهایتاً با یه مقدار تصرف. نظام عبارت است از آراستگی موجودات در عالم وجود و درک آن توسط فطرت، غریزه در انسان صورت میگیره و شکل میگیره. کلمه نظم و نظام در قرآن نیامده، ما نداریم کلمه نظم رو در قرآن، لکن معادلش ذکر شده، مثل قدر، احسن تقویم، احسن الخالقین. انا کل شیء خلقناه بقدر، یا کل شیء خلقناه بقدر، سوره قمر آیه 49. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آیه 4 تین. تبارک الله احسن الخالقین، 14 مؤمنون. با این کلمات در قرآن کریم بحث نظم و نظام رو در هستی خصوصا در بعد تکوین مطرح کرده است. در روایات هم که هست بحث نظم ذکر شده از مولا علی علیه السلام علیکم بالنظم. اما در خصوص قرآن به نظر میرسه که بحث نظم رو خداوند متعال در قرآن نبرده تو کانون لفظ و مفهوم، آورده تو عالم میدان بیان کرده است. نظم رو به شکل میدانی و مصداقی بیان میکنه. همین آیات خلقناه به قدر فی احسن تقویم تبارک الله احسن الخالقین، اینا رو آورده تو میدان آفرینش با یک بیان گویا فعلی تحققی نشون داده و این حکایت از آن داره که نظم یه چیزی نیست که بخواد بیاد تو عالم مفهوم و لفظ و معنا و تصورات و تصدیقات محاوره‌ای، بلکه تو عالم وجود نگاه کن نظم رو ببین. نظم و نظام بعد از اینکه حالا معناش مشخصه بر دو قسمه، نظم تکوینی نظم تشریعی. نظم تکوینی همان چیزی است که با اراده قاهره حضرت حق در عالم وجود آفریده شده، نظام احسن، نظم احسن، هر چیزی به جای خود. و اگر نمی بود این همه عظمت در هستی وجود نداشت. همه عظمت‌هایی که در هستی تحقق پیدا می‌کنه بر پایه نظمی است که در تکوین با کن فیکون حضرت حق تحقق پیدا کرده. نظام تشریعی بر دو قسمه، نظام تشریعی الهی یعنی مجموعه قوانینی که خداوند تبارک و تعالی در باب هدایت انسان و به کمال رسیدن انسان توسط انبیا ابلاغ کرده و خودش میشه یک نظام، یک نظام تشریعی. این مجموعه قوانین کنار هم میشه یک نظام ترسیمی برای اینکه بشر از این حلقه های مختلف این قوانین استفاده کنه که زنجیروار به هم وصلن تا به کمال رسد. نظام انسانی یعنی بشری توسط عقل و عرف شکل میگیره، نهایتا شریعت هم در اینجا میاد امضا میکنه و ارشاد میکنه به همون چیزهایی که عقل و عرف میفهمن. اصولا عرف و عقل ارتباط تنگاتنگی دارن با شرع، یعنی با بینش توحیدی. اگر کسی بخواد عقل و عرف رو تحلیل کنه منفک از شرع نمیبینه با بینش توحیدی، چون بحث فطرت الله التي فطر الناس عليها دو شاخه داره، یکی عقلانیت یکی عرفه. باز بین خود عرف هم در بشر با عقلش ارتباط تنگاتنگ. خب بیشترین نظم و نظامی که در این بحث ما مورد توجه قرار میگیره و به عنوان یک موضوع به عنوان یک مسئله خواهم تعقیبش کنیم، نظام اجتماعی است. نظام اجتماعی زندگی انسانها بر این گرده خاک، این نظام رو به درد بحث ما میخوره. در این زمینه وقتی به فقه مراجعه میکنیم دو تا قاعده خودنمایی می کند. یکی قاعده حفظ نظام، یکی قاعده حرمت اختلال نظام. حالا با دو بیان به الا روح این دو تا قاعده یه چیزه، یکی بیان ایجابی داره یکی بیان سلبی. وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، اخلال به نظام. دو تا قاعده در کنار هم بحث میشن در زندگی اجتماعی، در مسائل سیاسی که حالا فعلا بحث ما نیست، خصوصا یه اواخر بعد از انقلاب بحث نظام سیاسی خب یکی از مباحث روزه. خب مقصود از این نظام تو این دو تا قاعده چیه؟ تو این دو قاعده مقصود از نظام چیست؟ سه احتمال رو میشه مطرح کرد که نظام در این حفظ نظام واجبه، اختلال نظام حرامه. یکی از این سه تا معنا رو یا هر سه معنا رو با هم میشه درش تصور کرد و بعد ببینیم کدوم یکیش به درد ما میخوره در بحث داروسازی. مقصود احتمال اول این که مقصود از نظام، نظام اجتماعی باشه که زندگی روزمره انسان با او شکل میگیره و اگر او نباشه بشر نمیتونه رو کره زمین راحت زندگی کنه، در رفاه نسبی زندگی کنه. یه نظم و نظامی است، یک سیاق و سبک چینش مسائل مختلف کنار همه تا بشر تو زندگی رو کره زمین با یک رفاه قابل توجه زندگی کنه، گرفتار سختی های آنچنانی نشه، که البته دنیا سختی داره، به هم ریختگی، فشل شدن، گرفتار شدن، ضرر و زیان های فراوان، اینها دفع بشن. طبق این احتمال انسان موظف است در زندگی خودش یه طوری زندگی کنه که وقتی کنار دیگران قرار میگیره و میخواد زندگی اجتماعی شکل بگیره که مسئله فطری هست اصلا بحث زندگی اجتماعی، نه به وجود خودش نه به وجود دیگران خللی رو وارد نکنه. این احتمال اصلا میتواند ربطی به شریعت هم نداشته باشه، یعنی با قطع نظر از خدا و پیغمبر و همینا یه نظامی رو زندگی انسان هست در کره زمین که اگر دینم نباشه، خدا رو هم در نظر نگیریم، مبدأ و معاد رو هم بگذاریم کنار، ولی انسان رو به عنوان یک موجود عاقل فرضش بکنیم، این میفهمه که یک سری کارها رو اگر انجام نده یا یک سری از کارها رو اگر انجام بده او شکل و سیاق زندگی خودش و دیگران گرفتار خلل میشه، گرفتار اختلال میشه. اینجا با قطع نظر از شریعت میگیم همه انسانهایی که در یک جامعه زندگی میکنن لازم است اونطوری که خودشون هم میفهمن این نظام رو حفظش کنن و برای تحقق این نظام کار بکنن، چون وقتی این نظام برپا باشه خودش هم استفاده میکنه، دیگران هم زندگیشون میگذره. در یک زندگی اجتماعی به حکم غریزه، به حکم فطرت، به حکم عقل در وجود انسان این نظام یک مسئله لازمه. حالا بحث حکم شرعی هم نمیخوام بکنیم، شرع هم فاکتور میگیریم. زندگی انسان به ماه و انسان با قطع نظر از خالقش اینها رو میفهمه که اگر بعضی از کارها در جامعه شکل نگیره توسط خودش یا دیگران، یا فرق فرقه های مختلف وجود نداشته باشند با ذوق و سلیقه های مختلف بعضی از کارها را انجام ندن، اون سازمان زندگی انسان روی این صفحه خاک منظم برقرار نمیشه و آدم ها بد زندگی میکنن، همیشه گرفتار زندگی میکنن. به قول عامیانه هشتشون گروه نوه مهم، مثلا همیشه درگیرن، میشه اختلال نظام. و با قطع نظر از شریعت، بحث واجب کفایی، بحث واجب کفایی که در شریعت هست تو بحث مباحث فقهی و اصولی میاد، اینجا به شکل انسانی برقراره. این هر کسی میفهمه سوقی داره که باید نجار باشه، که باید چه باشه، چه و چه پزشک باشه. هر کسی در یه قسمتی باید کار رو انجام بده که این سازمان و این نظام و این هندسه دقیق زندگی اجتماعی برقرار باشه تا انسان در زندگی اجتماعیش، حتی در زندگی خانوادگی و فردیش، درست زندگی کنه. نونوا میخواد، نمیدونم این زندگی اجتماعی، همه نمیتونن نونوا باشن که، بلاخص در جوامعی که توسعه پیدا میکنن، وسعت پیدا میکنن، جمعیت ها زیاد میشن. خب اینجاست که از اینجاست که وارد باید مثلا بحث خودمون بشیم. لکن اون دو قسم دیگر رو هم عرض بکنم. در همین قسم اول، در همین احتمال اول، کلمات فقها در قسمت‌های مختلف فقه آمده. بحث حفظ نظام تو کلام مرحوم شیخ انصاری، تو کلام مرحوم آخون، تو بحث مرحوم نائینی در مکاسب و بیعش مفصل خیلی دقیق. ایشون واجبات رو تقسیم میکنه به واجبات نظامی و غیر نظامی. اینقدر واجبات نظامی و واجبات غیر نظامی. بعد واجبات غیر نظامی رو منحصر میکنه در عبادات شخصی، مناسک، و واجبات نظامی رو میاره تو مکاسب و تو بیع و تو تجارت و اینها. در اونجا قائل میشه به واجب کفایی. خب در همین قسمت مباحث واجب کفایی تو کلمات فقها آمده. چرا واجب واجب کفایی؟ گفتن اگر این واجب تحقق پیدا نکند اختلال نظام پیش میاد، یا حفظ نظام. این نظام دیگه نظام سیاسی نیست، این نظام عادی بشری طبیعی زندگی. تو قسم واجب کفایی معمولا فقها اصولین این رو میارن، دلیل بر واجب کفایی و وجوب کفایی یکی اینه که اگر مردم یه عده‌ای نرن انجام بدن اختلال نظام پیش میاد، چون حفظ نظام واجبه، چون اختلال نظام حرامه، باید یه عده‌ای یک سری کارا رو انجام بدن. البته قریحه و موقعیت و استعداد رو هم خداوند متعال به شکل تنوع در همه بشر آفریده، به هر مغزی، به هر کلی یه فکری رو داده، یه ذوقی رو داده، یه سلیقه رو داده و این رو آفریده تو عالم هست. یکی دیگه از اون جاهایی که باز از مسئله حفظ نظام به همین معنا، به همین معنای اول استفاده میشه، بحث احتیاطه. در بحث احتیاط مرحوم آخون، مرحوم شیخ، اکثر محققین در باب دلیل انسداد، در باب دلیل انسداد تو مقدماتش که ذکر میشه، یکی اینه که خب اگر بخوایم قائل به احتیاط بشیم اختلال نظام لازم میاد. از این باب احتیاط رو بر میداریم، رفتن به طرف حجیت مطلق زن در باب دلیل انسداد یکی از راهکاراش همینه، یکی از بحثایی که اونجا میشه، اینم حفظ نظام و بحث اختلال نظام هست. برابر این اولین معنای نظام و حفظ نظام و نظم همین ابعاد مختلفی است که در زندگی اجتماعی در بعد طبیعت مطرح است و اینا مهمه ها، یعنی برای دینم مهمه. حالا اگه با قطع نظر از شریعت داریم معنا میکنیم، میخوام بگیم این اگر هم در شریعت یه پیامی میاد، یه آیه میاد، یه روایتی میاد، ارشاده، ارشاد به همون چیزی است که غریزه ها، فطرت ها، عقل بشریت اینا رو درک میکنه، حتی وجوب کفایه. معنای دوم یا مقصود دوم از نظام کیان اسلامه که در باز کلمات فقها هست، با قطع نظر از معیشت باز، برعکس اولی، با قطع نظر از زندگی مادی، رعایت جسم و جان و مال، با قطع نظر از اونها، کیان اسلام حفظش واجبه. نظام یعنی کیان اسلام، اون جایگاه اسلام و دین. حالا همه ادیان رو میشه مطرح کرد، ما در بحث خودمون، کیان اسلام یعنی آنچه که اگر رعایت نشه، مراقبت نشه، از بین میره و مسئله مبدأ و مهاد و دین بشریت از صفحه روزگار پاک میشه یا گرفتار ضرر و زیانهایی میشه که نمیشه جبرانش کرد. ازش گاهی تعبیر میکنن علما به بیزه اسلام، حفظ بیزه اسلام، یعنی اون رؤوسی که در بحث اسلام مهمه، بحث ضرورتهای دینی، مثل مسئله اعتقادات یا واجبات خاصه مثل حج بخواد به هم بریزه، نماز بخواد از بین بره، نمیدونم، این شعائر مهم که نقش کلیدی دارن در بقای اسلام، در بقای اعتقادات، در بقای اعمالی که همه موظفن اونا رو انجام بدن. و احتمال سوم، مقصود از نظام که خب در این قسم دوم میگن جان تو بده، مال تو بده، زندگیت به هم بریزه، جاهدو به اموالهم و انفسهم. آیاتی که میگه مال بده، جان بده، یعنی کیان اسلام بمانه دیگه. در معنای سوم و مقصود از نظام، نظام سیاسیه. نظام سیاسی یعنی تأسیس یه حکومت و حفظ حکومت. خب تأسیس یک حکومت نیاز داره به قاعده و قانون. الان ما میگیم حفظ نظام واجبه، حفظ نظام سیاسی، یعنی قوانینی را که ما بر مبنای اسلام تدوین کرده ایم و داریم اجراش میکنیم تا حدی که هست، ارکانی که داره این قوانین رو اجرا میکنه نباید خدشه‌دار بشه. حفظ نظام سیاسی. خب البته این رو یه بحث پردامنه است که اصلا تأسیس حکومت و حفظ حکومت یقیناً به دست شارع، تو شارع امضا نکنه اصلا حکومت رو زمین معنا نداره. ان الحکم الا لله، حکومت از آن خداست. بعد این رو تفویض میکنه به بشر. انبیا معصومین علیهم السلام در عصر غیبت کبرا اونجا بحث بشه که اصل تأسیس حکومت در زمان غیبت، خب بحث هم شده چطوریه، وقتی تأسیسش کردیم حفظش واجبه، واجب نیست، اینا هم محل کلامه. آنچه که بر اساس مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحث ولایت فقیه هست، خب تأسیس لازم، حفظش واجب بر اساس قواعدی که در باب ولایت فقیه هست. خب این سه تا احتمال در عالم حفظ نظام مطرحه. از این سه تا احتمال، همان احتمال اول مقصود ماست در این بحث، حفظ نظام معیشتی انسان رو گرده خاک، رو صفحه زمین، رو این عالم دنیا، تو این فضای موجودی که محسوس و ملموس همه بشریته و خیلی از قواعد زندگی اجتماعی برای بشر بالفطره و بالغریزه مفهومه، میفهمه. حفظ چنین نظامی واجبه. این تک تک افراد جامعه در یه جامعه بشری در معیشت دنیوی خودشون رو میفهمن، درک میکنن و زندگی خودشون رو منظم میفهمن یعنی چه. از مباحث بدیهیهی که در زندگی بشر هست همینه که آدمهایی که در جوامع مختلف زندگی میکنن، روستایی، شهری، کشورهای مختلف، این رو درک میکنن که باید شهرشون، زندگی جمعیشون، این تعاونی که با هم باید داشته باشن، همه نمیتونن همه کارها رو انجام بدن، یه عده یک کار میتونه انجام بده، دیگری یک کار دیگر رو، اینا همه رو درک میکنن و بر اساس فطرت و عقل و وجدان خودشون غالبا اینطوریه. تو مسئله دنیا رسیدگی میگن، حالا مسئله آخرتی و امور معنوی رو بشر معمولا غافله. بله، این اوضاع احوالی در صنعت و تکنولوژی رو شما ببینید چیکار میکنن، چقدر میشنن فکر میکنن که آدم ها راحت زندگی کنن. همین موبایل رو چقدر هی روز جدید میشه رو دارن فکر میکنن، میشنن این کار بکنن که چطوری این بشر رو کره زمین راحت تر ارتباط گیری کنه، راحت تر زندگی کنه. اینا همه حکایات از این میکنه که بحث نظام معیشت در ابعاد فراوانی که داره و هرچند بشر پیشرفت میکنه، توسعه پیدا میکنه، گسترده میشه این نظام. و این اولا و به ذات در نگاه عقلانی فارغ از شریعت یه مسئله مفروغ عنه. نهایتا شریعت آمده این رو سمت و سو داده، تأیید کرده و برای حالا اثباتش انشاءالله ادلش رو بعد بررسی خواهیم کرد. سه تا دلیل رو میشه از دین و از نگاه اجتهادی تو بحث فقه مطرح کرد. بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. دوم بحث سیره عقلا. سوم هم آیات و روایاتی که ارشاد دارن، ان شاء الله بعد برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.